سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شده. بانوی نخست افغانستان میگوید طالبان از حکومتداری آگاه نیستند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم باید برای حفظ جان خبرنگاران در افغانستان روی دست گرفته شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. یک شهروند بریتانیا به دلیل تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 6 ماه حبس در ایالت فلوریدا آمریکا محکوم شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم برای حفظ جان ژورنالیستان در این کشور باید روی دست گرفته شود. دبرا لاینز در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان روز پنجشنبه گفت
از حکومت می خواهم که اقدامهای مؤثر را برای حفاظت رسانه ها اتخاذ کند و جرایم علیه ژورنالیستان را مورد بررسی قرار دهد. طالبان از حمله به اهداف ملکی خودداری کنند. طالبان به نقش مهمی که رسانه ها و جامعه مدنی در افغانستان امروزی ایفا می کنند ارج بگذارند.
به گفته نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، این کشور هنوز هم یکی از محلات خطرناک برای ژورنالیستان در سطح جهان محسوب می شود و 6 ژورنالیست در سال جاری میلادی در این کشور کشته شدند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی 12 نوامبر در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت قتل وی را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. امرالله صالح که روز پنجشنبه رئیس جمهور را در سفرش به ولایت کندهار همراهی میکرد گفت
96% عملیات ها توسط عساکر افغان اجرا میشوند. پیلوت ها و کماندوها از خود ما هند. تعلیمات از خود ماست و یک بخش از مصارف نیروها را خود ما میپردازیم.
ایالات متحده ای امریکا در ماه نوامبر اعلام کرد که تعداد نیروهای این کشور را در افغانستان تا اواسط ماه جنوریه از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد داد. به اساس توافق ماه فوریه بین امریکا و طالبان انتظار می‌رود که تمام نیروهای امریکایی تا ماه می سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند، مشروط بر آن که تعهد طالبان در مبارزه با تروریسم تحقق یابد. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند قاری زبیر یکی از خطرناک‌ترین سرگروه‌های طالبان به گفته آنها در آن ولایت دستگیر شده. ثناءالله روحانی سخنگوی قمندانی امنیتی بدخشان برای رادیو آزادی گفت
در درگیری‌ها با نیروهای امنیتی اشتراک داشت و در رابطه با ماین‌سازی، ماین‌های چسبکی و ماین‌های بوشکه‌ای هم دست بالایی داشت و یکی از جمله طالبان بسیار خطرناک در ولایت بدخشان فعالیت می‌کرد.
قبل از این محمد زکریا سودا والی بدخشان برای دستگیری این سرگروه طالبان جایزه تعیین کرده بود. طالبان تا هنوز در مورد دستگیری قاری زبیر چیز نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک شهروند بریتانیا به دلیل تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 6 ماه حبس در ایالت فلوریدا آمریکا محکوم شد. دفتر سارنوالی فلوریدا در یک اعلامیه گفته است که کالین فشر 45 ساله در ماه اگست سال جاری میلادی در ایالت فلوریدا زمان دستگیر شد که می‌خواست تجهیزات تولید کننده برق را از امارات متحده عربی برای یک مشتری در ایران خریداری کند. کالین فیشر همچنان به پرداخت جریمه نقدی $5,000 آمریکایی نیز محکوم شده. آقای فیشر در ماه سپتامبر به جرمش اعتراف کرده، گفته بود وی قانون را نقض کرده که صادرات تجهیزات صنعتی را به ایران منع می کند. یک محکمه فرانسه یک تندرو اسلامی را در ارتباط به یک حمله بر ریل سری و سیر مسافربری در سال 2015 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. محکمه ایوب الخزانی شهروند مراکش را به خاطر تلاش وی برای قتل نیز مجرم شناخته. الخزانی 21 ماه اگست سال 2015 میلادی در حالی که مسلح بود در ریل امستردام پاریس با مقاومت مسافرین به شمول 3 آمریکایی روبرو شد. 3 تن از همدستان وی به از 7 سال تا 27 سال حبس محکوم شدند. و خبر آخر این که عالی ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا یک مقرره بلژیم را حمایت کرد که به اساس آن حیوانات قبل از ذبح باید بیهوش ساخته شوند. محکمه عدالت اروپا اعتراض گروه‌های یهودی و مسلمانان را در این مورد رد کرده است. محکمه مستقر در لوکزامبورگ روز پنجشنبه حکم کرد که فرمان سال 2017 میلادی منطقه فلانز شمال بلژیم که در آن گفته شده حیوانات قبل از ذبح باید بیهوش شوند به معنی سلب آزادی مذهبی نیست. گروه های یهودی و مسلمان تلاش کردند تا این فرمان لغو شود، اما گروه های مدافع حقوق حیوانات از این حکم استقبال کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که ادامه خشونت ها پروسه صلح را خدشه‌دار می سازد. در مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با خانم رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، هم می شنوید
طالبا در میز مدور نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما شنیدم که می گفتن که خانمای ناقص الاخل و ناقص دین.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
دکه خوراک شده بود، کارای خانه خود اصلا درست رسیده نمیتونست. در طفلک دوم خودم دو هم عملیات شد، تا بسیار به تکلیف شد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
حالات روانی افغان ها فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یکی دیگه خود شلیک کنن و برای یکی دیگه خود صدمه برسانن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث شد. دبرا لاینز، نماینده خاص این سازمان برای افغانستان، در این نشست مجازی به افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان اشاره کرده، خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شد. در این حال لوید ریستیز ایالات متحده ای امریکا در شهر دوحه پایتخت قطر با طالبان در مورد نیاز کاهش خشونت‌ها در افغانستان نیز بحث کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ می شنوید.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید انتظار دارد که گفتگوهای صلح در زمان معین اثر گرفته شود و بحث روی کاهش خشونت‌ها در اولویت قرار گیرد. دبرا لاینز در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان به روز پنجشنبه از افزایش خشونت‌ها در این کشور سخن گفت. Regrettably, the unrelenting violence
remains a serious obstacle to peace. متاسفانه خشونت‌ها به عنوان مانعی جدی بر روند صلح و تهدید به منطقه باقی مانده است. از تمام کشورها می‌خواهم که با وارد کردن فشار بر تمام اطراف منازعه ادامه دهند تا خشونت را کاهش دهند و انتظار دارم زمانی که مذاکرات دوباره آغاز شوند این یک اولویت عمده خواهد بود.
بانو لاینز در ادامه به افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تعبیه شده در افغانستان در ماهای اکتبر و نوامبر اشاره کرد و همچنان گفت که تلفات کودکان در 3 ماه گذشته در کشور 25% افزایش یافته است. به گفته او قتل‌های هدفمند توسط عناصر ضد دولت در 11 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 40% نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیشتر شده است. عادل راس نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد نیز در نشست شورای امنیت خواستار کاهش خشونت‌ها در کشور شد. کاهش خشونت‌ها در افغانستان به تازگی از موضوع مورد بحث میان جنرال مارک میلی لوی دریسیز اردوی ایالات متحده و نمایندگان طالبان هم بوده است. به اساس گزارش‌ها آقای میلی با نمایندگان طالبان برای حدود 2 ساعت به روز سه‌شنبه در دوحه قطر دیدار کرد و سپس رسپار کابل شد تا با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد روند سال بحث کند. از سفر او به دوحه و کابل به روز پنجشنبه خبر داده شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از لوی دریستیز ایالات متحده نقل کرده که گفته است مهمترین بخش بحث‌هایش با طالبان و حکومت افغانستان روی نیاز برای کاهش فوری خشونت‌ها متمرکز بوده است. با وصف افتتاح مذاکرات بین افغانان در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر، خشونت‌ها در افغانستان کم نشده است. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بیش از 2 هفته قبل پس از حدود 3 ماه بحث و گفتگو در مورد طرز العمل کاری مذاکرات به توافق رسیدند و سپس بحث‌ها را درباره آجندای مذاکرات آغاز کردند. این دو هیئت در هفته روان در گفتگوهایشان وقفه اعلام کردند. انتظار می رود که این گفتگوها در 5 ماه جنوری از سر گرفته شود.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
رولا غنی بانوی نخست افغانستان دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی در مورد چگونگی تأمین حقوق زنان در روند صلح این کشور، موضوع حکومت موقت، چگونگی روایت طالبان در مورد حقوق زنان و خشونت در برابر زنان صحبت کرده. همکارم راتب نوری در این مصاحبه اختصاصی با خانم رولا غنی نخست از وی پرسیده است که آیا وی در مورد نگرانی های امنیتی و زنان با رئیس جمهور صحبت می کند؟
رئیس فکر می کنم که هر روز برایش یک راپور می آید. شما سوالتون بود که اگر سر از این گپ می زنیم، باید بفهمین که رئیس یک نفر بسیار مصروف است و ما که میبینمش البته در وقف نان، در شای صبح وقف نان از طرف شو. در نمی وقت آدم میخواه که یک کمی راحت باشه و سر مشکلات زیاد گپ نزنه. ما زیاد سر از این گپ نمیزنیم نخی، ولی معنیش نیست که ما احساس نمیکنیم و یکان دفعه نه تنها تأسف و رنج میبینین، ولی هم کار میشم. من خودم بسیار کار میشم، چون جوانا هستن که میرن، رقم که گفتم اتون این جوانا یکی یکی مثل که اونا را هدف میگیرن و میخوان که البته ما بین جوانا یک احساس ناامیدی با آینده شود. منتها ما فکر نکنم که این بسیار دوام دار است.
در رابطه با زنها شما زیاد کار میکنین و دخیل هستین. وضعیت امروز زنهای افغانستان با 5 سال پیش اگر مقایسه بکنین تا چه حدی فرق کرده؟
تشکر که میگین که ما یک نقش داشتم. نقش ما بسیار مهم بود البته، ولی بسیار قاطع نبود. ما که اومدم شما میفهمیم که رئیس صاحب میخواه که زنان افغان نقش داشته باشند در جامعه و که دوش دوش مردا کار کنه، از خاطر که برای طرفه کشور باید کلگی را کار کنه. ایطور است که او را تشویق، مرا تشویق کرد که دفتر واز کنم و خودم اجتماعی هستم، خوش دارم امرای مردم بشینم و گپ بزنم. و وقتی که مردم شروع کردن، خاصتا خانوما شروع کردن اومدن به دیدن ما، اونا خوش داشتن که یک ادرس دارن که میتونن، خاصتا خانوما که چطور میتونن که در ارگ بیاین و در یک نفر که نزدیک، البته یک اصطلاح ما میگم ما دروازه را واز کردم، واز کردم و تشویق کردم. و
5 سال پیش فرق کردم
زیاد فرق کردم. در اول 5 سال پیشتر نمیفهمم که یادتون هست خانوما سرسرک هیچ نمیدیدین، تانا شادری پوشیدن و بلب دیوال میرفتن مثل که میترسیدن کدام چیز شوه. یعنیش حالی که بیرون میریم، یک 2 هفته پیشتر یک سفیر زن اومده دیدن ما، او نو اومده بود افغانستان و برای ما تبصیره کرد، گفت که والا ما قبل از اومدن چندین چیز خواندم و فکر کردم که وقتی که میایم هر چیز که ما خواندم اینمی هست، ولی وقتی که اومدم دیدم که نه، مثلا خانوما در هر جای هستن، خانوما در حکومت، در نهادهای حکومتی، در نهادهای جامعه مدنی، اونا سرسرک هستن، در بازار هستن، هر جایی که میریم.
خود در مجموع خشونت ها سطحش نگران کننده است به شما؟
اول باید یک چیز بسیار، 2 چیز باید گفته شود. یکی که ما در چندین کشور ما زندگی کردم، خشونت علیه زنان متاسفانه یک پدیده که در تمام دنیا است، منتها اینجا در افغانستان البته زیاد بود. علی چرا زیاد بود؟ ما تر کردیم چند دهات که جنگ بود. در وقت جنگ آدم عادی نمی باشه، رفتار آدم بسیار خشن باشد. فعلا هنوز ما زیر تاثیر جنگ هستیم، فعلا زیر تاثیر خشونت هستیم و این تنها ما بین مرد و زن نیستن، خشونت علیه اولاد میشه، خشونت علیه مرد و مرد میشه. این باید یک ذهنیت تغییر شود، ذهنیت بسیار وقت میگیره، آسان نیست.
فکر نمیکنین که در بعضی موارد شما میتونستین یک نقش بازی بکنین؟ مثلا در پیوند به آخرین ماده ای که در رابطه در کد جزا تغییر کرد در رابطه به زنا، ای بود که معاینات پرده بکارت باید صورت بگیره بر شکلش اما با رضایت دختر و حکم محکمه، آیا نمیشد که اینجا پادرمیانی بکنین و قناعت بتین که این مسئله کاملا از کد جزا حذف شوه؟ شما فکر میکنین که یک چیز معقول است؟
من نمیتونم بگویم چون ما در اینمی وضع هیچ وقت نبودم. ای باید همی زنان که در اینمی وضع هستن باید اونا گپ بزنن. از لحاظ اصولی دست به کرات فایده نداره، از خاطر که از لحاظ طبی اگر دکتر پرسان میکنی که دست به کرات چی نشان میده، میگه که هیچ نمیتونی نشان بتنه که بکرات است یا نیست، از خاطر که هر کس جانش فرق داره از کس دیگر و همچنان به زنان همیتور است.
پس ای که وجود داره در افغانستان درست نیست دیگه؟
جای ما نیست که بگویم، جای ما نیست.
چرا سهیم بودن زنها در روند سال بسیار حیاتی است برای مردم افغانستان؟
بسیار مهم است که اونا بفهمن که چطور ای واز که علی دم نمی واز که اونا زندگی میکنن، که یک واز که دم بینش آزادی بیان است، دسترسی به خدمات صحی، تربیت، خدمات قضایی است، اونا فهمیدن که ای باید حفظ کنن و آیستا آیستا. من نمیگم از روز اول، من خودم آگاه نبودم، ولی از بحث های خانوما فهمیدیم که اینمی قانون اساسی است که در مبینش اینمی قانون اساسی یک مستند قانونی که پشتیبانی مساویت مبین هر افغان
باید حفظ شود،
بانوانه حفظ شود و که مرد و زن و تأمین میکنه امی خدمات و چیز. چرا علی خانوما میگن
که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شود. از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شود، این همی حمایتشون از بین میره. اگر یک حکومت موقتی میاید، حکومت موقتی به اساس قانون اساسی نمیاید، از خاطر که دم بینش نیست. اگر حکومت موقتی میاید، این دستاورده از بین میره. و از او خاطر اونا بسیار بسیار چی دارن، بسیار اصرار دارن.
اگر طالبا در برابر آتش بس حکومت موقت پیشنهاد بکنه، مشوره شما به رئیس چی خواهد بود؟
مشوره خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنی، این بسیار خطرناک است. علی نمیفهمم که رئیس جوابشی میشه. امی رای ما من گفتم ولی نمیفهمم که او چی میشه.
روایت طالبا دی آخر اندکی فرق کرده، گفته تمام حقوق زنها رو میتمم در چوکات اسلام. برداشت شما از این بیانیه چی است؟
شما رسانه هستیم. طالبا در میز مدوار نشیشتن، گپ نزدن. در گوش ما ما شنیدم که میگفتن که خانمای ناقص العقل و ناقص دین. اونا هر چیز که میگن آه میکنیم. و یکی از خانمای یکم موسین که در وقتی طالبا بود برای ما گفته، والا اونا امیتور میگفتن در وقت میگفتن که برای تون دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به چیزهای صحی زیاد میگفتن، ولی هیچ نشد. ما امیدوار نیستم که میکنن اگر آمدن.
بعضی وقتا رئیس صاحب متهم میکنه بعضیا با فساد برسانه دامن زده میشه این گپ. همو زمان شما چی احساس میداشته باشین در برابر اخباری که نشر میشه؟
احساس میکنم که هیچ وقت یک مثال هست، یک اصطلاح هست که در فرانسوی میگه نیل نه پافت دان سون پی، که هیچ کس نبی نمیشه در کشور خود، که مردم قیمت نفر نمیشناسه تا که او از بین میره. رئیس صاحب بسیار یک آدم شکسته است. هیچ نمیگم که ما امیتور کدام، هیچ نمیگه که ثواب که ما امیتور هسته، هیچ چیز نمیگه. میگه که ما امی کار دارم و امی کار میکنم، امی چیز هسته که مردم امیتور بفهمی نشانی میده. این امی مشکل خودشان هستک، مشکل ما نیستک و مشکل رئیس صاحب نیستک. مردم باید ارزش رئیس صاحب بفهمن. اینا چطور امی روابط ما با کشورهای مجاور چکا خوب شدن. سال کنین امی آسیا میانی فتح کرد برای ما بسیار علی، کلی تجارها میتونن امونجا برن تجارت کنن، نفرهای بسیار استفاده کردن از چیزهای. و او این همی چیز که رئیس صاحب میخواه که اونا خوش دارن یا خوش ندارن و چیز دیها میکنن، ولی این کد 91 بسیار واضح هست که اونا طرح کردن از خاطر که نمیخواستن که کس تبصیره کنن سر چیز که در پارلمان شده بود. چون در پارلمان متاسفانه وقتی که برای تایید وزیرها اونا جمع شدن، پارلمان با یک سویه بسیار پایان کار کردن و یک میدان که اینا جرگه هستن، پلیسی جرگه هستن، جرگه هستن، باید احترامانا بحث کنین، مغز موضوع بفهمین چی کنین، اونا با یک میدان فروش و خرید تبدیل شده. و این نمیفهمم که چطور مردم ایرا
در
گزینش کی را تایید کرده و کی را رد کرده.
دو خانمی که رد شد شما را جگرخون ساخت؟
جگرخون نساختم از خاطر که میفهمم که اونا میباشن پارلمان بگویا یا نگویا، ولی این نشان میده که اونا با کارشان وارد نیستن، از خاطر که امیجا برای وزارت امور زنان یک خانم که 35 سال فعال اجتماعی برای زنان است. کی پیدا میشه یک خانم رکمازی که بتونه این وزارت پیش ببره؟ با وزارت معارف یک خانم که خوبترین مکتب در کابل ایجاد کنه کی پیدا کنیم؟
شما گفتین باقی میمانه، اینا به عنوان سرپرست میمانن یا؟
نه میفهمم، شما میفهمیم که قبل از او وزیرها باقی ماندن، امی ربانی خوب وزیر چیز بود، خارجه بود، ماند چندین سال، قبلش سپانتا چندین سال مانده، اونا میخوان امیتور کنن بسوزن، ولی ارزش پارلمان بسیار پایان آورد.
با عنوان آخرین سوال اگر مطرح کنم، یکی از دوسیه‌هایی که مربوط میشه بازم به زنا از آقای کرام‌الدین است که پس از اینکه دوسیه‌اش توسط فیفا مطرح شد و اتهام تجاوز جنسی نه تنها که اونا کشانیده نشدن، اما نشست خبری هم برگزار کردن و خود برائت دادن، ده ای باره نگرانی شما چی بوده؟
کی را برایش
خود، خود آقای کرام‌الدین کریم نشست برگزار کردن که ما همی کار نکردیم؟
لازم است که بیای محکمه، حتما او گفته بود که باید یک چند سال در زندان باشه، او باید گرفته شد و که در زندان باره.
تشکر خانم رولا غنی بانوی نخست کشور، سپاس از اینکه فرصت دادید.
تشکر، زندان باشه.
مصاحبه اختصاصی با خانم رولا غنی، بانوی نخست افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
علی وزیر، عضو پارلمان پاکستان و یکی از رهبران برجسته جنبش تحفظ پشتون، به فعالیت‌های ضد دولت متهم شده. آقای وزیر روز چهارشنبه دستگیر و دیروز در محکمه ظاهر شد. پلیس پاکستان همچنان منظور پشتین، رهبر و سایر رهبران این جنبش را به فعالیت‌های ضد دولت متهم کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ می‌شنوید.
علی وزیر، یکی از رهبران پیشتاز جنبش تحفظ پشتون پی تی ام و عضو پارلمان پاکستان، به روز پنجشنبه یک روز پس از بازداشتش در شهر پشاور در محکمه حاضر شد و از خود دفاع کرد. او به فعالیت‌های ضد دولت متهم شده است. سید اسلم محسود، یک رهبر دیگر پی تی ام، دیروز به رادیو آزادی گفت قاضی درخواست وکیل وزیر را که به موکلش اجازه پرواز به شهر کراچی داده شود پذیرفت، اما هنوز معلوم نیست که او چی وقت به کراچی خواهد رفت. پیش از این مقام‌های پلیس شهر کراچی به رادیو آزادی گفته بودند که وزیر، منصور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون و دو رهبر دیگر این جنبش، محسن داور و سنا ایجاز، با سخنرانی ضد دولت در گردهمایی 6 دسامبر در آن شهر متهم شدند. طبق قانون پاکستان اعضای پارلمان تا زمانی از دستگیری مسئول هستند که رئیس اسامبله ملی و یا رئیس مجلس سنا با بازداشت آنها توافق کند. وزیر پس از اشتراک در گردهمایی روز چهارشنبه 16 ماه دسامبر دستگیر شد. این گردهمایی به هدف یادبود از قربانیان حمله ماه دسامبر سال 2014 برگزار شده بود. در این حمله به یک مکتب در شهر پشاور بیش از 150 تن کشته شده بودند. تا حال روشن نیست که پلیس دیگر رهبران پی تی ام را که اتهام ها بر آنها نیز وارد است چرا هنوز بازداشت نکرده. مقام های پلیس در کراچی گفتند که اسد قیصر، رئیس اسامبله ملی، به دستگیری وزیر اجازه داده است، اما قیصر در این باره هنوز تبصره نکرده. پی تی ام از سال 2018 میلادی به این طرف برای حقوق مدنی تقریبا 35 میلیون پشتون در پاکستان مبارزه می کند. این جنبش اردوی قدرتمند پاکستان را به کشتن و ناپدید ساختن هزاران پشتون غیر نظامی و بیجا کردن میلیون ها تن دیگر متهم کرده است. گروه های بین المللی حقوق بشر می گویند که مقام های پاکستانی بر گردهمایی های صلح‌آمیز پی تی ام تحریم وضع کرده، شماری از اعضای پیشتاز جنبش را به گونه غیر قانونی بازداشت کرده و مانع سفرشان در داخل کشور شدند. شماری از اعضای پی تی ام به فتنه‌انگیزی و جرایم سایبری متهم شدند.
رادیو آزادی.
ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید اقدامات لازم برای حفظ جان ژورنالیستان در این کشور باید روی دست گرفته شود. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور هرگز خواستار باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان نشده. مقام های محلی بدخشان میگویند قاری زبیر یکی از خطرناکترین سرگروپ های طالبان به گفته آنها در آن ولایت دستگیر شده. یک شهروند بریتانیا به دلیل تلاش برای قاچاق تجهیزات صنعتی به ایران به 6 ماه حبس در ایالت فلوریدای آمریکا محکوم شد. قرار است بحث ها درباره مسائل بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت امروز در بروکسل از سر گرفته شود و یک محکمه فرانسه یک تندرو اسلامی را به ارتباط به یک حمله بر ریل سری و سیر مسافربری در سال 2015 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه آماده نشر است که یکی پی دیگر نشر می شود، اما قبل از آن بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان از سلطان محمد سرور می شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز یک مطلب به قلم الوت اکرمن، یک نظامی و عضو سابق استخبارات آمریکا نشر کرده که در افغانستان و عراق وظیفه اجرا کرده است. او می نویسد که جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی امریکا پنداشته می شود با جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور به میراث می ماند. نویسنده می افزاید که بایدن قرار است جنگ را پایان بخشد و این را هم مشخص سازد که رسیدن به پایان جنگ چگونه خواهد بود. پروسه صلح که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ با طالبان آغاز کرده به رئیس جمهور آینده واگذار خواهد شد و شمار سربازان هم از رقم کنونی کاهش یافته خواهد بود. آقای اکرمن به این باور است که چالش بزرگی که جو بایدن به آن روبرو خواهد شد نظر مردم عام در آمریکاست که هم خواهان برگشت سربازان به کشورند و هم می‌خواهند که این سربازان با خاتمه جنگ به کشور خود برگردند. این نظامی کارکشته امریکا که 5 بار برای خدمت به افغانستان و عراق رفته در ادامه می نویسد که اگر هدف این باشد که همه سربازان امریکایی از افغانستان خارج شوند، جنگ در این کشور چندین سال آینده ادامه خواهد یافت تا اینکه طولانی ترین جنگ خارجی امریکا دائمی خواهد شد. الوا اکرمن در پایان مطلب خود می نویسد که حدود 40,000 سرباز امریکایی در اروپای غربی مستقرند و از ادامه صلح چندین نسل در کشورهای حمایت کردند که شاهد جنگ جهانی دوم بودند. همچنین 30,000 سرباز امریکایی از چندین دهه در کره جنوبی مستقرند و امنیت منطقه را تأمین کردند. آقای اکرمن می افزاید که هیچ کس شاهد جنگ در این مناطق نیست، ولی اکثریت می پذیرند که حضور نیروهای امریکایی در آرامی این مناطق و ثبات خود امریکا و جهان نقش مهمی داشته است. در این میان نشریه دیفنس وان می نویسد که جنرال مارک میلی، لوی دستیز اردوی امریکا، چند هفته قبل از انتقال قدرت در واشنگتن به قطر و کابل رفته است. نشریه می افزاید که جنرال میلی درباره کاهش نیروهای آمریکایی و ادامه خشونت در جنوب افغانستان هفته جاری در قطر با طالبان و روز چهارشنبه با رئیس جمهور غنی در کابل ملاقات کرده است. دیفنس وان می نویسد که ملاقات جنرال میلی با طالبان 2.5 ساعت طول کشید و این دومین گردهمایی وی به ارتباط صلح با طالبان بود. نشریه می نویسد که جنرال میلی اولین لوی دستیز آمریکاست که با طالبان ملاقات می کند. او به خبرنگاران گفته است که مهمترین موضوع گفتگوی وی با طالبان و حکومت افغانستان این بود که خشونت باید کاهش یابد و تلاش های دیگر به همین موضوع وابستگی دارد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان عزیز، من جاوید فیضی هستم و در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از زنان نسبت به ولادت طبیعی عملیات را ترجیح میدهند و چرا بسیاری از زنان هنگام ولادت سزارین یا عملیات میشوند.
عملیات کردن چون زیاد اوزایی کرده بودم، طفلک از بین رفت.
بازی کمره چود هم طفلکم حال صحتمند است و خود.
آیا این عملیات شدن برای به دنیا آمدن طفل ضروری است و اگر بدون کدام دلیل خاص صحی باشد چی مشکلات را برای مادر در پی داشته می تواند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که در آن از مسئولان اداره های مربوط و خود زنان پرسیده است. بعد از آن در رابطه با موضوع نظریات مردم و مصاحبه را با یکی از متخصصین بخش نسایی ولادی با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
در افغانستان دیده شده است که بسیاری از زنان حامله به خصوص در ولایات و ولسوالی ها به طور کامل دسترسی به خدمات صحی ندارند. و از جانب هم اگر دکتران عملیات را هنگام ولادت ضروری بدانند، برخی از خانواده ها تأکید بر ولادت طبیعی مادر می داشته باشند. همچنان بسیاری از زنان حامله به جای ولادت طبیعی عملیات را برایشان راحت تر از تحمل دردهای ولادی می دانند. نجلا کارمند یکی از دوایر دولتی در کابل است. وی از خواهرش قصه می کند که وقت ازدواج کرد 16 سال داشت و از جانب در دوران بارداری از ولادت ترس داشت. از این رو خانواده پدر و شوهرش به خاطر نجات وی از تحمل دردهای شدید ولادت وی را بر رضایت خودشان به سزارین یا عملیات سوق دادند. اما این که بعدها از این نوع رواداریشان خوشنود بودن یا نه از خانم نجلا میشنویم.
فامیل ما همگی با تشویش امشیرکک خوردم بودیم و تکلیف داشت، چون ازرکک ضعیف هم بود، خواستیم که عملیات شوه، چون هم عملیات ضعیف ساخته بودش، هم کم خون ساخته بودش، حتی چیز را که بلند میکرد هم به تکلیف میشه زیاد. دکه خورک شده بود، کارهای خانه خود اصلا درست رسیده نمیتونست. در طفلک دوم خودم که خداوند یک بچه یک بر جاد دو هم عملیات شد، منتها بسیار به تکلیف شد. پشیمان هستیم به خاطر که عملیات دائمی در جان درد میمانه، عیبی میشی.
بلوشه که 38 سال عمر دارد میگوید این پنجمین کودک وی است که توسط عملیات به دنیا آمده است. وی هرچند در جریان عملیات دردهای ولادت را حس نکرده، اما بعدها در ناحیه شکم و کمر دردهای شدید را احساس نموده است. وی میگوید در عملیات اخیر آنقدر ضعیف شده بود که حتی توان بلند شدن از جایش را نداشت.
دو بچه سی دختر با عملیات شده تا اینم روز داره و بعد از امی در کمی کوک میگرفتن، پس خانه میرفتیم، کالاشویی که پاکاری که خانه زنیواری بود، خشوع و خسر بود، ولی بسیار ناتوان میشد.
اما در بسیاری حالات به گفته مادران عملیات هنگام ولادت هم برای طفل و هم برای خود آنان مؤثر تمام شده است. خانم فهیمه که 32 ساله و معلم یکی از کودکستان‌های دولتی است میگوید به خاطر به دنیا آمدن دو طفلش وی هنگام ولادت به مشوره دکتران معالج عملیات شده و هم خودش و هم اطفالش صحتمند و نرمال هستند.
ما دو طفل دارم، چون مشوره دکتر به می بود که اگر ما عملیات نشم شاید طفلم از بین بره. بازی کمرت شد، گرچه به وقتم بود اما بازم طفلک ما آل صحتمند است و خود ما مزی که عملیات شدم کدام مشکل ندارم، راضی هستم.
طور که دیده شده است در بسیاری حالات با وجود مشوره و لزوم دید دکتران به عملیات مادر هنگام ولادت از طرف خانواده ممانعت صورت می گیرد و تاکید آنان بر ولادت طبیعی مادر می باشد. جمیله اسم مستعار یکی از زنان 30 ساله است که از این بابت از ولادت پرخطر و سخت خودش یاد می کند که از سوی خانواده شوهر بر وی تحمیل گردیده و سبب از بین رفتن طفلش شده.
5 بار ولادت کردم، بار ششم وقت کامل گرفتم. نگه پیش دکتر هر بار که می رفتم مرا می گفتن که تو مشکل داری. وقت ولادت من نزدیک شد، دکتر ها توصیه دادن که باید یه عملیات شود. خوشوی ما شوهر می اجازه نمی دادن، می گفتن 5 دایش طبیعی ولادت کرده، ایرام طبیعی ولادت کنه. تقریبا یک شب یک روز من در شفخانه موندم. وضعیتم زیاد خراب شده بود، فشارم زیاد بالا رفته بود، طفلک از بین رفت، خودم هم زیاد تکلیف دیدم. 9 ماه را او طفل در بطن گشتاندم، چه قضامت ها را دیدم. من و طفل به یک شق فامیل از بین رفت.
عدم آگاهی از مسائل نسایی ولادی، گوش ندادن به مشوره های دکتر، تصمیم گیری های خودسرانه و تحمیلی بالای زن حامله در بعضی موارد سبب مرگ زن حامله نیز گشته است. نویده بیات، یکی از فعالان زن در امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت غزنی، از چشم دیدش در این مورد یاد می کند.
من شاهد هستم خانم هایی که حامله هستند در اخیرین لحظاتی که نزدیک میشن به ولادت، وقتی که اینا مراجعه میکنن، اونا جانهایشان بدبختانه از دست میتن. چشم دید خودم زیاد است در سطح ولایت غزنی. خانمی را من میشناختم که جوان بود و اجازه عملیات به او ندادن. خانم در اثر ولادت از بین رفت.
زنان در ممالک مختلف جهان سعی دارند که در مورد جسم و وجود خود حق تصمیم گیری کامل را داشته باشند. اما آیا در ممالک مثل افغانستان زنان در رابطه با وجود خود معلومات کافی دارند تا در زمان ولادت تصمیم درست بگیرند؟ سمیرا رسا، فعال حقوق زن، در این مورد گپ‌های برای گفتن دارد.
تصمیمی که مربوط به خود خانما میشن، اینا خودشان باید صلاحیت داشته باشن و تصمیم میگیرن. و در این قسمت امیدوار هستیم که خانواده‌های عزیز و به خصوص شوهران این خانما تصمیم را بگذارن برای خود خانما و دکتران که بر از اینا هدایت میده. در قسمت آگاهی ما از رسانه‌های عزیز میخواهیم و همچنان از ارگان‌های زیربط که دیجا وزارت صحت و همچنان شفاخانه‌ها و بخش‌هایی که مربوط به ولادی نسایی هستن، اینا باید بیشتر پیام‌های خاطر خانه به خانه از طریق رسانه‌ها برسانن.
با گفته دکتر طب، بیشتر اوقات سبب عدم آگاهی برخی از زنان و خانواده هایشان و یا هم عدم دسترسی آنان به خدمات صحی، حیات و صحت طفل و مادر را به خطرهای جدی مواجه می سازد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، با یادآوری آمار با برنامه زن و زندگی از تلفات و هم نجات زنان هنگام ولادت و عملیات های ناشی از این مشکلات می گوید.
در سال 2019 به صورت مجموعی در افغانستان 1,090,260 ولادت در شفاخانه صورت گرفته که از این جمله 62,079 سزارین سکشن بوده، 21,187 ولادت ما نتیجه طفل مرده به دنیا آمده و 348 واقعه مرگ مادر به خاطر مشکلات زایمان و 3 واقعه مرگ ناشی از سزارین سکشن وجود داشته، 4,729 مرگ نوزاد به وقوع پیوسته و 1,082,896 نوزاد زنده مانده در سال 2019 وجود داشته.
چرا بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات هنگام ولادت را ترجیح می دهند؟ این زنان از دید روانی از کدام مشکلات روحی و استرس ها عبور می کنند؟ با هنمل شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان، در این باره معلومات دارد.
در جمع 400 ترسی که در روانشناسی شناخته شده، یکی از ترس های جدی ترس از ولادت است. چگونه این ترس را کاهش بدیم؟ هر قدری که با خانم های بیشتر صحبت بکنه، این خانم های حامله میتونه برشان کمک بکنه. مشوره و ملاقات متواتر خانم حامله میتونه با متخصص نسایی ولادی داشته باشه. هر قدری به تولد طفل آمادگی گرفتن برای مادر شدن داشته باشه، به مو اندازه این ترس کاهش پیدا میکنه. اگر مادر کدام مشکل روانی یا ذهنی داشته باشه، مثلا واسو افسردگی داشته باشه، استرابای دیگی داشته باشه، اینا رو باید پیش از ولادت و پیش از حمل گرفتن حل کنه.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امید داریم ما زنا با تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
حال بیایید از مردم بشنویم که در رابطه با عملیات‌های ضروری و غیر ضروری زنان هنگام ولادت چی فکر میکنند.
نام ملاله از باشنده کابل می باشم. بسیاری از شفاخانه خود بخاطری عموم مریض یک چند روز بستر شوه و اینا پول زیاده را بگیرند، بغیر از اینکه ضرورت باشه به عملیات سوق میتن.
زرخونه یکی از امشریان کشور استم. باید متوجه باشه فامیلشان اینا رو به وقت و زمانشان به شفاخانه برسانن و به عملیات ضرورت می داشته باشه یا به کدام تکلیف دیگه، جدی متوجه از این مریضتان باید باشین.
نام لطیفه، مادر که خانوادش نمیمانه که پیش دکتر بره، در چشم دید خود عروسی همه گفته بود مرا نمیمانه که من شفاخانه برم. وقتی که درد عزیز یافتر شده بود، زیاف خونریزی داشت، بردن شفاخانه، پس به عملیات فرد طفلش هم از دست داد خودش هم از.
ولادت چگونه یک پروسه است؟ چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کردن می توانند؟ چه عوامل وجود دارد که بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات می کنند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب مصاحبه را با دکتر فریده امرخیل متخصص نسای ولادی شفاخانه امرخیل انجام داده است که برای روشن شدن بیشتر موضوع شما را به شنیدنش فرا می خوانیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب امرخیل از اینکه وقتتان به ما دادین. کدام موارد وجود داره که دکتران بر زنان حامله هنگام ولادت پیشنهاد عملیات میتن و ای که چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کرده نمیتونن؟
استتبابات بر عملیات دو قسمه است، که استتبابات مربوط مادر میشه و دیگه استتبابات مربوط جنین یا طفلش میشه. میشه مادر در وقت ولادت خونریزی داشته باشه، فشار بلند، ابنورمال بودن خود حوصله مادر موجود باشه و استتبابات خدمت جنین سبب ازی میشه که باید مادر عملیات شوه. طفل وزن بیش از حد داشته باشه و طفل صدای قلبش شنیده میشه او خراب باشه، یا هم خود جوره یا پلاسن تا پیش از طفل باشه و سبب خونریزی های شوه. بعضی مشکلات در قسمت خروج طفل به وجود بیاید، یعنی سر طفل بعضی حرکات را که باید اجرا کنه نمیتونه و به مو حالت تثبیت میمونه، یا قبلا مادر عوریزی کرده سر به مو حالت غیر نرمال داخل حوصله شده و ولادت صورت نمیگیره.
خب زنان حامله که سزارین یا عملیات میکنن در صورتی که ضرورت صحی نداشته باشن چی مشکلات را میتونه در آینده برشان به وجود بیاره؟
خب سیزارین میشه یک پروسه اختلالاتی هم بوده باشه، مگر بعضی اوقات پروسه طبیعی هم میره گفتم میتونیم، اما اختلالات را که بعدن بیش مادر به وجود میآید زیاد است. امکان داره چرک کینا پیدا میکنه، بعدن در ولادت دوم و سوم ممکن ولادت نرمال نداشته باشن، در قسمت شق عملیاتی جوریشان در مو قسمت چسبندگی پیدا کنه.
خانمایی که هنگام ولادت عملیات میشن چی مدت زمان باید تحت مراقبت قرار بگیرن و در حد حوصلتش چی مدت باید در شفاخانه بستری باشن؟
مرحله استراحت مادرها چی ولادت نرمال باشه و چی عملی سیزارین باشه لااقل امو 40 روز پرازیا گفته شده باید استراحت بکنن. اونا میتونن تا 10 روز هم استراحت داشته باشن مطلق و بعد از 10 روز به کارهای بسیار سبک روزمره بپردازن. در شفاخانه به حساب 3 روز بوده میتونن. زخم ازیا هم برای 5 دقیقه الی 10 دقیقه در معرض شعاع آفتاب قرار بگیره.
و در آخر برای خانواده ها هم اگر گفتنی داشته باشین به خاطر حمایت و توجه داشتن به حالت صحی خانمای باردار به خصوص بعد از عملیات یا ولادت چی باید بکنن؟
پروسه حمل و پروسه ولادت مادر هیجانی میباشه، در این حالت مراقبت رضی خانم ها از نگاه روحی و تغذیه زیاد بسیار مهم است. حتی در مرحله حمل یا مرحله بعد از ولادت به یک مرضی که به نام دپرشن یاد میشه به خاطر جلوگیری از این امراض اینها باید زیاد توجه کنن تا خانم صحیح و سالم یک طفل به دنیا بیاره.
دکتر فریده امرخیل متخصص نسای ولادی شفاخانه امرخیل در شهر کابل بود که در مورد زنان و مشکلات عدم آگاهی آنان از مراحل بارداری، ولادت و عملیات یا سزارین صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا نگهداری اسلحه در خانه کار درست است؟ بی‌توجهی خانواده ها در نگهداری اسلحه چی عواقب دارد؟ مسئولین دولتی در مورد مجوز قانونی سلاح چی میگوید؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد نگهداری سلاح است. خانواده هایی که سلاح دارند در نگهداری آن کدام اهتمامات را در نظر داشته باشند تا برایشان کدام مشکل خلق نگردد؟ در این رابطه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با سخنگوی وزارت امور داخله را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، سلاح در مجموع از جمله وسایل نظامی می باشد که بعضی از خانواده ها آن را به اهداف مختلف نگهداری می کنند. گاهی دیده شده که با اندک بی‌توجهی خانواده ها از این بابت حادثات جبران ناپذیر رخ داده است. به خصوص کسانی که به استعمال سلاح بلدیت ندارند و یا از آن می هراسند، ولی فرد نظامی خانواده که سلاحش را می آورد مجبور است که سلاح را در خانه بگذارد. قدسیه، باشنده خیرخانه کابل، به گفته خودش از بودن سلاح در خانه نفرت دارد، چون خیلی حوادث ناگوار را به بار می آورد. این که چگونه می گوید که با اسلحه‌ای که در خانه داشتند معیوب گردیده است.
اسلحه هیت نگاه کردنش اصلا در خانه خوب نیست که در خانه مردم اسلحه را بیاره نگاه کنن. یک وقت شوهرم کارمند خود بود، اسلحه داشت، اسلحه خود اومد در خانه در سر میز موند، بچه‌ام گرفته شد از نوع کش کردن ساتری مستی کردن در خودم خور بده در بین خود داوا داشتم، مثلا خود کش میکرد، مثلا خود کش میکرد، میگرفت دور خطا شدم، دویدم رفتم دست پیشون بیرم، در مسنای گرفتن فایل شد، در پای مرمی خورد، ممیال به حساب چندین سال شد از این مسئله، پای ممیال اوگار است و نگاه یک ذره دیگه اولم لنگیده لنگیده میرم سعی را گشته نمیتونم. تاثیر نموز اصلی است که در خانه آورده بودن، قدر من اصلا نفرت دارم که هیچ گفته نمیتونم.
نصیر، باشنده کارت نو کابل، میگوید در شرایط فعلی افغانستان عده‌ای از خانواده ها نظر به بی امنیتی مجبورند که سلاح را در خانه نگهداری نمایند، اما در حقیقت نگهداری اسلحه خطرات زیادی دارد.
اسلحه در پالوی ازی که یک چیز ضروری فعلا در شرایط فعلی جنگی است، لیکن باز هم خطراتش و آسیبایش بسیار زیاد است بر فامیل، چون ما همیشه از خانه میبریم مثل دیگه وسایل خانه واری و در خانه میمانه و در فامیلای کلان بزرگ اگر اسلحه نگهداری شود، دو برادر هم که فعلا چون اسلحه نیست، حالات روانی افغانا فعلا خوب نیست، با یک جنگ عادی ساده میتونن که با یکی دیگه خود شلیک کنن و یکی دیگه خود برای یکی دیگه خود صدمه برسانن.
باید گفت اطفال که بیشتر علاقمند به تفنگ و تفنگچن، بعضی اوقات که اسلحه به دست رسشان قرار میگیرد، بازیچه پنداشته و ضررهای را به خود و یا اطرافیان خود رسانیدند. بشیر، متعلم صنف هفتم یکی از مکاتب شهر کابل، قصه می کند که یک همصنفیش در اثر بازی کردن با سلاحی که در خانه داشتند از بین رفت.
مسئله را خوش ندارم، بخاطر که شلیک میشه کس با او میمره. دمی روزا یک هم سنفی ما اینما تو تفنگچه پدر خود گرفته بود، پدرش در نظامی بود که گفته بود نکنه که مادرش گفته بود، گفته بود مرمی هایی زره کشیدی، گفته بود تا او را تفنگچه را که در زمین زده بود شلیک شده بود، در گلونش خورده بود، سرش بر آمده بود، باز دونمو شهید شد. ما هم از نمی خاطر میترسم، اصلاح چیز بدی است، شلیک میشه با او کس میمره، قتل میشه.
خواجه مسعود، باشنده چهاردهی کابل، میگوید هیچگاه سلاح را در دست نگرفتم و اصلا خوش ندارم که به سلاح دست بزنم و در شرایط فعلی میبینم که بعض افراد با اسلحه اطرافیان خود را تهدید میکنند و حتی اشیاء قیمتی را به جبر و زور میدزدند.
52 سال عمر دارم، در این 52 سال اصلا سلاح خودم شخصا در دست خود نگرفتیم. دیگه خودم هیچ اصلا خوش ندارم که در خانه‌م، در پیش اولادم سلاح باشه. از این خود ما هیچ چیز استفاده نمی کنیم غیر جنگ، جدل. هیچ وقت ما هیچ خوشی را ندیدیم. سلاح برای کسی است که یک در یک وطن، در یک جای می باشه، با او شکار میکنن، او علایده است. این سلاح دیگه یک آدم هر روز ما میبینیم که تا یک میل تفنگچه موبایل از پیش ما گرفته میشه، پول ما گرفته میشه. همین سلاح دیگه اگر سلاح نباشه چرا کسی موبایل ما رو کتیا؟ برای اونا اگر ما جنگ کن کده میتونیم، گرفتان میتونیم، اما سلاح در بغل گوش ما میگیرن میبرن هر چیز ما را.
به باور آگاهان، نگهداری سلاح در خانه اگر قانونی یا غیر قانونی است اشکالات خود را دارد. حتی استفاده از سلاح در هر گونه شرایطی که باشد با تدبیر و عاقلانه عمل شود تا پشیمانی را بار نیاورد. احمد، باشنده کابل، به این باور است که در نگهداری اسلحه باید زیاد مراقب باشیم تا کدام حادثه سو به میان نیاید و نکات مهم را به اعضای خانواده بفهمانیم.
بله، در شرایط فعلی افغانستان اگر پرسان شود هر خانه اسلحه وجود داره. اگر امنیت باشندهای شهر و ولایت از طرف دولت تامین شود، باز در او صورت اسلحه نگاه کردن در خانه به نظر ما کار درستی نیست، به خاطر که زیاد مشکلاتم به بار میاره. او کسایی که در خانه نگاه میکنه باید از دسترس اطفال دور نگهداری شوه و در یک جای باشه که مسون باشه، به بسیار احتیاط دور از دسترس اطفال، از سیاسر، از دیگر نفرا، و در یک جای مسون نگهداری بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با نگهداری سلاح در خانه داریم که مشنوید.
عبدالمرید هستم، یک تن از باشنده کابل. دیگه به نظر من این خوب است که اگر کسایی که هیچ نگاه نکنه خوب است، بازم کسایی که در دهات زندگی میکنه به خاطر حیوانات وحشی اگر نگاه میکنن در جایهای معین نگاهش کنن. ما فعلا در شهر زندگی میکنیم، بوده با شما زیست ما در شهر است، در خانه نگاه نمیکنیم.
نام عبدالحمید باشنده اولسوالی کوهستان. نگاه کردن اسلحه اصلا خوب نیست، اما به حساب وظیفه و یا به کدام مشکلات دیگه که امنیتی داره که نگاه میکنه اسلحه را در خانه، مثل که من خودم دارم، کسایی که سلاح را نگاه میکنه باید به فن سلاح بفهمه که کدام کار خراب در خانه رخ نده یا در جایی که میکنه.
دوستان گرامی، آیا فرد نظامی که مجوز قانونی ندارد می تواند سلاح دست داشته خود را به خانه ببرد؟ در این اواخر سلاح غیر قانونی در خانواده ها موجود است. وزارت امور داخله در این زمینه چی می گوید؟ مردم عام در کدام صورت می توانند سلاح را در خانه نگهداری نمایند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله انجام دادم با شما شریک می سازم. آقای آریان، آیا نظامی ها یا دولتی هایی که سلاح دارن میتونن گونا سلاح خود را در خانه ببرن، یعنی امو از نگاه قانونی میتونن سلاح خود خانه ببرن؟
کسانی که مقامات هستن، جنرال صاحبای ما، دیگروال صاحبای ما و در جای نظامی دارن، برای از اینا قانون اجازه داده که با محافظین و با سلاحهایی که راجستر شده است، اینا برای محافظت خود و خانواده خود بله سلاح را میتونن با خود حمل کنن و در خانه برای محافظت خانهش خود. و کسانی که ملکی ها هستن و یا سکتور ملکی هست، برای از اینا ما یک طرز عمل و میکانیزم دیگه داریم که اونا هم میتونن استفاده کنن، اما یک شرط وجود داره. شرطشی است که اونا وقت مراجعه میکنن برای رفع تعدیدات امنیتی، 2 میل سلاح قانونی برشان راجستر میشه، 1 میل کلاشینکوف، 1 میل تفنگچه که او را باز قانون برشان وضاحت میده که یکیش برای محافظت شخصی خود و یکی را برای محافظت خانه میتونن استفاده کنن و اساس یک جواز کاری و از که او جواز رسمی داره برشان داده میشه، اونا میتونن از این استفاده مشروع بکنن.
و در یه آخر تا جایی که دیده میشه، بسیاری ما میبینیم که اسلحه غیر قانونی یعنی هست در بسیاری خانواده ها که حتی بسیار حادثات از او بار میایه. در این مورد آیا وزارت امور داخله چی تصمیم دارد؟ چی میکنن با این قسم افراد؟
ما در قسمت سلاح‌های غیر قانونی در یک سال گذشته روزانه ما در این بخش کار میکنیم. در یک سال گذشته صدها میل اسلحه را ما از نزد افراد جمع‌آوری کردیم. کسانی که سوء استفاده میکردن از این سلاح‌ها، ما دوسیه‌هایشان را رسمی ساختیم، اول سال انواری کردیم و نهادهای عدلی و قضایی بر اساس قانون برشان به لحاظ جرایم و به لحاظ جرمی وصف جرمیشان حکمشان صادر میکنند و این پروسه حقوقی و جزاییش است. و کسانی که ما بفاهم اینا سوء استفاده میکنن، غیرقانونی سلاحشان، سلاحشان رو میگیریم و دوسیه هایشان به عنوان یک دوسیه جرمی روان میکنیم به نهادهای عدلی و قضایی. در این راستا باید خود خانواده هم متوجه باشن، اگر کسی سلاح غیرقانونی در خانه خود دارد، ما پروسه ها را در وزارت داخله ساده ساختیم. ما طرز عمل های بسیار ساده داریم که کسانی که تهدید امنیتی دارن، کاتگوری های مختلف هستند، اینا مراجعه میکنن، ما به اساس طرز عمل میبینیم که آیا اینا جای برای حمل سلاح برشان تعریف شده، سلاح که او امنیتشان به گونه مشروع تامین بکنه، تجار هستند، بعضیشان سرمایه گذارا هستند، سکتور خصوصی هستند و مثل از اینا کاتگوری های مختلف. اما در صورت کسی نیازمندی امنیتی نداشته باشه، سلاح رو با خود نگهداری کنه کنه و پلیس متوجه شوه، حتما خلاف قانون است و قیو امرش برخورد میشه. ما خواهش ما از خانواده ها است که خودشان هم نقش خود در این راستا ادا بکنن، چون سلاح غیر قانونی در خانه یک تهدید است. بر رفع تهدید نیاز است که خانواده ها این به خودشان به حکومت تسلیم کنن و او را سلاح خود به عنوان یک سلاح غیر قانونی یا قانونمند بسازن بر اساس طرز عملی که ما داریم.
و همین قسم بسیاری از خانواده ها از این شکایت دارن که بعض ولگردا مثلا سلاح های غیر قانونی گست. آیا در قسمت جمع‌آوری این سلاح های غیر قانونی شما چی پلان دارین که یک ذره مردم بتونن آزادتر براین به بیرون؟ مثلا شام کس نمیتونه برای، چون اکثر کسا هستن که سلاح غیر قانونی دارن اونا.
ما ده ها و صد ها می نسته هر از نزد افراد غیر مسئول به شمول انمی افراد که اینا اخلالگر امن و نظم عامه هستن، یار ما تشخیص کردیم، بازداشتشان کردیم، سلاحشان ضبط شده و دوسیه‌هایشان رفته به نهادهای عدلی و قضایی و میال ده ها و صد ها زندانی داریم که اینها به جرایم استفاده از سلاح غیرقانونی یا دزدی های مسلحانه دستگیر شدن.
آقای آریان از شما یک جهان تشکر، ممنون. شنونده های گرامی، طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بود که در رابطه با مجوز قانونی نگهداری سلاح صحبت نمودند. برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.